أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد کرامت انسانی بود به عنوان مبنای حقهای بشری، و یا حداقل یکی از دو مبنای حقهای بشری. عرض کردیم که با تأمل در اون حقوقی که برای بشر در نظر گرفته شده، به نظر میرسد که میتوانیم تمام این حقها را چه از دیدگاه اسلام و چه از دیدگاه غیر مسلمانان برگردانیم به یک و یا دو حق، یا برگردانیم به حق حیات و کرامت انسانی، بفرمایید حق حیات و شأن و حیثیت انسان، یا اینکه برگردانیم به فقط همان کرامت و یا تعبیر دیگر شأن و حیثیت انسان. بگیم اقتضای این شأن و حیثیت آن است که دارای حیات هم باشد، اونم حیاتی که متناسب با این موجود باشد. خب بعد از اون یه تأملی کردیم در آیه شریفه 70 سوره اسراء، و دیدیم که خداوند متعال به واسطه کرامتی که برای بنی آدم در نظر گرفته، به آنان نعمت‌های فراوانی را عطا کرده. یکیش آن است که بنی آدم را بر طبیعت مسلط کرده و می‌فرماید که حملناهم فی البر والبحر. یکی دیگر آن است که از طیبات به انسان روزی داده، و این روزی اختصاص به روزی‌های مادی ندارد، شامل روزی‌های معنوی هم می‌شود. و رزقناهم من الطیبات. و سومیش این است که انسان را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده، و یا مطابق بیان مرحوم تبرسی یا تبرسی در مجمع البیان، این ممن و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، من بیانی است، یعنی فضلناهم علی کثیر و هم من خلقنا، من خدا انسانها را بر بسیاری بر مخلوقات خودم برتری دادم، در حالی که این مخلوقات تعداد بسیار زیادی هستند. خیلی خوب، الان میخواییم یه تأملی بکنیم در مفهوم کلمه کرامت و تکریم. ببینیم تکریم به چه معناست. سلام علیکم. بفرمایید بالا. بفرمایید. اونجا خب. بل این که می‌فرماید لقد کرمنا بنی آدم، این کلمه تکریم به چه معناست؟ عنایت بفرمایید. برای پیدا کردن معنای کلمه تکریم ما چه روشی را در پیش می‌گیریم؟ ابتدا مراجعه می‌کنیم به معنای لغوی، و سپس مراجعه میکنیم به موارد استعمالات قرآنی، و در مرتبه سوم مراجعه میکنیم به روایات. اول به لغت مراجعه میکنیم ببینیم لغت برای همین واژه کرمه و یا مشتقات دیگرش وقتی باب تفعیل میرود، باب افعال میرود، چه معنایی در نظر گرفت. بعد به موارد استعمال قرآنی هم نگاهی میاندازیم. یک جا فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم، یک جا فرموده است ان اکرمکم عند الله، یک جا فرموده است انی القی الی کتاب کریم، یک جا فرموده است زوج کریم، یک جا فرموده است کسی را که خداوند بزرگ بدارد هیچ کس نمیتواند او را مورد تحقیر و اهانت قرار بدهد و تعبیرات این چنینی. پس در مرتبه دوم مراجعه میکنیم به استعمالات قرآنی و در مرتبه سوم مراجعه میکنیم به روایات. ببینیم روایات به اقتضاء کرامت چه مطالبی را در نظر گرفتند. مثلا در برخی از روایات میبینیم که گفته شده است به واسطه کرامت انسان خداوند نسبت به انسان اینجور رفتاری کرده، به واسطه کرامت برخی از انسانها مثلا معصومین علیهم السلام خداوند با آنان رفتار خاصی را در پیش گرفته. این موارد استعمال روایات به چه دردی میخورد؟ به درد این میخوره که ببینیم اقتضاعات کرامت انسانی از نگاه معصومین علیهم السلام چیست. تمام این کارها را انجام میدیم برای چه منظورهای مظفری؟ برای این منظور که ما میخواهیم بدانیم اگر خداوند انسان را تکریم کرده اقتضای این تکریم چیست، تا آنگاه ببینیم آیا می توانیم از این تکریمی که خداوند نسبت به انسان روا داشته و چنین اقتضاعاتی دارد در فقه هم آثاری را بر آن تکریم مترتب بکنیم. نکته عنایت کردید، این خیلی نکته مهمی است. من دارم مسیر بحث را بیان میکنم که عنایت بفرمایید ما چه مراحلی را باید طی بکنیم تا ببینیم نهایتاً به نتیجه خواهیم رسید یا نه. پس وقتی معنای کرامت را شناختیم و موارد استعمالش را دیدیم و اقتضاعاتش را شناختیم، با این سوال اصلی روبرو می شویم آیا همانطور که خداوند به اقتضاء کرامت انسانی عنایاتی نسبت به انسان داشته، عطاهایی نسبت به انسان داشته که این عطاها در آیات و همینطور در روایات مطرح شده، ما هم میتوانیم به اقتضاء کرامت انسانی یک سلسله آثار فقهی مترتب بکنیم و بر اساس کرامت انسانی پاره از برداشتهای فقهی را ثواب بشمریم و یا ناثواب بشمریم؟ به عنوان مثال فقط برای این که در ذهن مسئله بهتر جا بیفته ها، من نمیخوام اظهار نظر قطعی راجع به این مثال بکنم، مثالیست برای نزدیک کردن مسئله به ذهن. ببینید مثلا یکی از استنباطاتی که برخی از آیان فقها ها در باب نحوه رفتار با اهل کتاب دارن در همون مسئله ساغرون است که در قرآن آمده، حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم ساغرون. ما اینطور معنا کردیم این آیه شریفه را با توجه به مطالبی که گفته شد و همینطور روایاتی که در این زمینه در زمینه نحوه رفتار با اهل کتاب وارد شده، که این هم ساغرون یعنی این که هم خاضعون فی قبال دولت الاسلامیه و فی قبال المجتمع الاسلامی. گفتیم معنای ساغر بودن آنها تحقیر کردن آنان نیست، بلکه معناش این است که آنها وقتی که مالیات پرداخت می کنند نباید از یک موضع بالا این مالیات را پرداخت بکنند و بگن بله دولت اسلامی محتاج مالیاتی است که ما داریم به اونها پرداخت میکنیم، بلکه از باب خضوع و خشوع باشه. خیلی خوب، برخی از فقها گفتند که یا برخی از مفسرین گفتند که این ساغر بودن به معنای آن است که این اهل کتاب را در موقع پرداخت مالیات باید تحقیر کرد، شاید مثلا یه تعبیر تندی هم نسبت به اونها به کار برد یا یک برخورد تندی هم با اونها داشت. اگر ما باشیم و کرامت انسانی و اقتضاعات کرامت انسانی، مثلا یکی از نتایجی که میتوان از اون گرفت این است که این استنتاج یا این استنباط یا این قول که بعضی ها در باب ساغرون گفتند با کرامتی که خداوند برای نوع بنی آدم، برای مطلق بنی آدم در نظر گرفته است سازگار نیست. بنابراین این استنباط را به این دلیل باید ناتمام و ناسواب دانست. خب پس این مسیری که ما طی میکنیم این طوریه، میخوایم ببینیم معنای لغت چیست، موارد استعمال کدام است و اقتضاعات چیست و نهایتاً آیا نتایج فقهی برش مترتب میشود یا خیر. در معنای لغت کرم بر وزن فرس گفتند که کرم و همینطور کرامت که از این ریشه گرفته شده به چهار معنا می آید: یک سخاوت، دو شرافت، سه نفاست، چیزی که نفیس باشد، ارزشمند باشد، و چهار عزت. سخاوت، شرافت، نفاست و عزت. در برخی از کتاب‌های لغت مثل صحاح اللغه گفتند الکرم ضد اللؤم، کرم ضد لئامت است. کرم ضد لئامت است، یعنی کرم به معنای سخاوت است، در نقطه مقابلش فرد لئیم قرار میگیرد که بخیل است، به هیچ وجه سخاوتی ندارد. بله، این همون معنای اولی که گفتیم سخاوت، این معنای اول در بعضی از کتاب‌های لغت آمده. در برخی دیگر از کتاب‌های لغت گفت مثل اقرب الموارد گفته شده است کرم الشی کرمن، یعنی نفیس شد، عزت پیدا کرد. بنابراین کریم به معنای نفیس و عزیز است. ببینید این معانی را وقتی که جمع میکنیم در کتاب‌های لغت میرسیم به همون چهار معنایی که عرض کردم، یعنی سخاوت، شرافت، نفاست و عزت. راغب در کتاب مفردات گفته است که کرم اگر وصف خدا باشد مراد از آن احسان و نعمت آشکار خداست. مثلا وقتی گفته می شود ان ربی غنی کریم، به این معناست که خداوند احسان می کند، نعمت آشکار می دهد، یعنی همان سخاوت، همان سخاوتی که به عنوان یکی از معانی عرض کرده. و اگر وصف انسان باشد، یک انسانی را به عنوان کریم توصیف بکنند، به معنای انسانی است که دارای اخلاق و افعال پسندیده است. خب طبعا چنین انسانی انسان نفیسی خواهد بود، انسان ارزشمندی خواهد بود. ملاحظه میکنید که این معنا هم برمیگردد به سخاوت و نفاست. بسیار خوب، پس هنگامی که به لغت مراجعه میکنیم میبینیم که لغویون معانی مختلفی را برای کرم بیان کردن که در همون چهار معنایی که عرض کردیم میتوان این معانی را جمع کرد. موارد استعمال این کلمه را در قرآن که مشاهده میفرمایید میتوانیم در یکایی که این موارد یکی از اون چهار معنا را ببینیم. الان عرض میکنم. ببینید مثلا در این آیه شریفه میتوانیم بگیم که معنای کرامت به عزت برمیگردد. و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، و قال الذي اشتراه من مصر، آن که یوسف را از مصر خریده بود اون شخصی که از مصر بود و یوسف را خریده بود، یعنی همان عزیز مصر، به زنش گفت اکرمی مثواه، جایگاه یوسف را گرامی بدار، یعنی او را عزیز بشمار، جایگاه یوسف را گرامی بدار. بله، اون شعر فارسی چقدر زیباست. البته حالا فقط به تناسب یوسف من یاد این شعر افتادم. بله، می فرماد که یار مفروش به دنیا، که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. شعر قشنگ. یار مفروش به دنیا، که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. خب همینطور در این آیه شریفه، و من کفره فان ربی غنی کریم، اینجا کریم به معنای سخاوتمند آمده. همینطور می توانیم بگیم به معنای عزیز هم ممکن است آمده باشد. کسی که کفر بورزد به خدا آسیبی نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز است و عزتمند است. کسی نمی تواند با کفر ورزی عزت خدا را مخدوش کند، معاذ الله. یا در این آیه دیگر، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو را مغرور کرد به پروردگار کریمت، یعنی به پروردگار سخی و بخشندت که این همه نعمت به تو داده، یعنی با این همه نعمت مغرور شدن در برابر چنین خدایی کمال بفرمایید شقاوت و بدبختی است. همینطور در این آیه شریفه می‌فرماد لهم مغفرتون و رزقون کریم، برای آنان از ناحیه خداوند هم مغفرت وجود دارد هم رزق کریم. رزق کریم بعضی از مفسرین گفتن به معنای رزق عظیم است، بعضی گفتن به معنای رزق واسع است. در هر حال در این رزق ناگواری وجود ندارد. رزق کریم به معنای واسع باشد یا به معنای عظیم باشد، یک نفاستی درش هست، یعنی رزق ارزشمندی تلقی می شود، رزق نفیسی تلقی می شود. بله، همینطور در سایر موارد استعمال، مثلا انه لقرآن کریم به عنوان وصف قرآن آمده است، قرآن دارای کرامت است. ممکن است این کرامت به معنای عظمت باشد که باز با همون نفاست و ارزشمندی یک معنا خواهد داشت. می تواند به معنای عزتمند باشد. خداوند، بله، قرآن عزتمند است، یعنی این که دارای یک درجه است از علو که هیچ کس نمی تواند نسبت به آن درجه نزدیک بشود یا آن درجه را از بین ببرد و یا اینکه قرآن را از آن درجه تنزل بدهد. در موارد دیگر هم باز دقت بکنیم به یکی از این معانی برمیگرده، مثلا به عیدی سفره کرام برره، در دست نویسندگانی که بزرگوارند و نیکوکارند. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اون ملائکه‌ای که حافظ شما هستند اونها ملائکه بزرگواری هستند، ملائکه ارزشمندی هستند، یعنی جزو برترین ملائکه دانسته می شوند. در این آیه شریفه در سوره حجرات آیه 13 می فرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی محترمترین شما، شریفترین شما، عزیزترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست. اقرأ و ربک الاکرم در سوره علق، قرائت کن و ربک الاکرم، پروردگار تو اکرم است. این اکرم میتواند به این معنا باشد که عطای خداوند ما فوق تمام عطاهاست، بنابراین برمیگرده به معنای سخاوت. در سوره حج آیه 18 میفرماد و من یهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا او را خار کند فما له من مکرم، هیچ کس نمیتواند او را عزیز بدارد، برمیگردد به معنای عزت. در سوره انبیاء آیه 26 میفرماید بل عباد مکرمون، ملائکه بندگان مکرم خدا هستند، بندگان شریف خدا هستند. نفاستی، شریف بودن و ارزشمند بودنی در این بندگان وجود دارد. در سوره عبس می‌فرماید فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره، در یک نامه‌هایی و یا کتاب‌های ارزشمندی آنچه که خداوند نوشته است توسط ملائکه خودش جمع‌آوری شده. بله، سایر موارد استعمال این آیه، این لفظ را در آیات شریفه قرآن که ملاحظه میکنیم، ببینیم تمامش برمیگردد به یکی از همون چهار معنایی که عرض کردیم. یعنی بفرمایید، یکی شرافت بود، یکی سخاوت بود، یکی عزت بود و یکی هم نفاست بود. بله، به یکی از این چهار معنا برمیگرد. خیلی خوب، این موارد استعمال در قرآن. و اما بریم سراغ روایات، ببینیم در روایات کلمه کرامت به چه معنایی به کار رفته و چه آثاری برش مترتب شده. یکی از بله روایاتی که در مورد همین کلمه کرامت می توانیم مورد استناد قرار بدیم، روایتی است از امام رضا علیه السلام که حضرت نقل می کند از پیامبر اکرم. این روایت را هم می توانیم در صحیفة الامام رضا علیه السلام در اونجا ببینیم، صحیفة الامام رضا صفحه 55، و همچنین می توانیم در کتاب عیون اخبار الرضا ببینیم این روایت را، عیون اخبار الرضا در جلد 2 صفحه 36. مرحوم صدوق این کتاب عیون اخبار الرضا را جمع کرده، در 2 جلد، جلد 2 صفحه 36 این روایت آمده. امام رضا علیه السلام می‌فرماید که پیامبر اکرم چنین فرمود، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی، پیامبر خطاب کرد به امیرالمومنین علیه السلام و اینطور فرمود، فرمود من کرامت المؤمن علی الله انه لم یجعل لأجله وقتا. یکی از جهات کرامت مؤمن بر خداوند این است که خداوند برای اجل مؤمن وقت معینی را در نظر نگرفته. حالا این که وقت معینی را در نظر نگرفته معناش این است که مؤمن را از زمان اجل خود مطلع نساخته. ممکنه معناش این باشد، چون اگر انسان از زمان اجل خودش مطلع بشود ممکنه موجب ناامیدی آدم بشه. مثلا اگر یک نفر بداند که اجلش به زودی خواهد رسید، خیلی از انسان‌ها در صورتی که بدانند اجلشان به زودی خواهد رسید اصلا ناامید میشن از زندگی، دچار افسردگی شدید میشن. یا به این دلیل ممکنه باشه، یا به این دلیل ممکن است باشد که اگر خدا به این معنا ممکن است باشد که این که می‌فرماید خداوند برای عجل مؤمن وقتی قرار نداده، یعنی آن که خداوند ممکن است به واسطه بعضی از افعال خیر مؤمن عجل او را به تأخیر بیاندازد. ما در روایتی داریم که مردم آن مقداری که به واسطه کارهای خیرشان بر عمرشان اضافه می شود بیش از اون مقداری است که از ابتدا مقدر شده باشد که زندگی بکنند. بله، کمک بکنید روایت ببینیم می توانیم پیدا بکنیم یا نه.
کاملش نمیشه پیدا کرد.
بله، دارید روایت همین روایتی که عرض کردم؟
همین که الان خونی؟
بله بله بله، بفرمایید چیه؟
همین که فرمانید علی کرامت المؤمن؟
نه خیلی نه، همین که مردم، بله من پیداش کردم، روایت این است در کتاب دعوات راوندی آمده، میفرماد یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم. خیلی جالبه، یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم. مردم با نیکوکاری که میکنند بیشتر زندگی میکنند تا این به واسطه عمر مقدری که خداوند برای آنان در نظر گرفته، یعنی به واسطه نیکوکاری بر عمرشان افزوده می شود. این از این طرف، و یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم، و به واسطه گناهانشان بیشتر از دنیا می روند، یعنی گناه اثر می گذارد در کوتاهی عمر و موجب مردن افراد می شود. اکثر مما یموتون به آجالهم، بیش از اون آجالی که برایشان در نظر گرفته شده. خیلی روایت قابل تأملی است و میتواند امید بخشم باشد. بله، در آیه شریفه قرآن هم بفرماید ما اصابکم من حسن من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. گناه اون مصیبت هایی که به شما میرسد به واسطه گناهانی است که مرتکب میشوید، در این حال که خداوند از بسیاری از گناهان شما صرف نظر میکنه. خب این یک مورد از مواردی که کرامت
پیدا نمیشه.
بله، من مخصوصا دنباله روایت را نخواندم. اون بائق در بعضی از نسخه ها به جای بائق به بقائه آمده، یعنی حتی یهم به بقائهی، در بعضی از نسخه ها بائقه آمده. اگر بائقه باشه، در معنای بائقه گفتن به معنای ظلم و تعدی از حد است. اگر به بقائهی باشد معنای دیگری پیدا میکنه. من مخصوصا چون دو تا نسخه بود این دنباله روایت را نخواندم و اون قسمت اول روایت که شاهد ماست همون مقدار را عرض کردم. این چرایی نیست، نه، میفرماید که چون خداوند او را کریم شمرده و به او اعلام نکرده است که وقت مرگش چه زمانی است، او هم به طور طبیعی کار خود را انجام می‌دهد. اگر بائقه باشد حتی گاهی اوقات اقدام می‌کند به این که مثلا نسبت به کسی ظلمی بکند، ولی قبل از آن که این ظلم را محقق بسازد اجلش فرا می‌رسد.
همینه، چرا کرامت بخشیدن خود به انسان از همین جهت اختیارش میشه، این رو داده و به همین دلیل که به کرامت داده زمان مرگش رو نمیگه تا با اختیارش بین شر رو خیر انتخاب بکنه. وقتی به بائق روی میاره یعنی داره ظلم میکنه با اختیارش.
بله دیگه، این نتیجهش میشه. بله، نه علتش. منم همین عرض کردم که بله، یعنی خداوند مؤمن را کریم شمرده، یکی از اون جهات اقتضاعاتش. بله ببینید، خداوند مؤمن را کریم شمرده، اقتضاء این کرامت چه بوده؟ این بوده است که زمان مرگ مؤمن را به اطلاع مؤمن نرساند. نتیجه‌ای که مترتب می‌شود بر عدم اطلاع مؤمن از زمان مرگش این می‌شود که مؤمن با اراده خودش اراده می‌کند کار نیکی را انجام بدهد و یا کار شری را انجام بدهد، در حالی که خبر ندارد از زمانه، یعنی اون اختیار به قوت خودش باقی می‌ماند. خداوند به این ترتیب اختیار مؤمن را برای او حفظ کرده. بله درست. خب روایت دیگری که در باب استعمال کلمه کرامت و اقتضائاتی که در روایات براش در نظر گرفته شده می توانیم مطرح بکنیم، یه روایتی است که هم در نهج البلاغه آمده و هم در خطبه های امام حسین علیه السلام آمده. خیلی روایت زیبا و قابل تأمل است. در نهج البلاغه اینطور گفته شده است که این سخن را امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به اصحاب خودشان بیان کردند. در تحف العقول این روایت را از قول امام حسین علیه السلام نقل کرده و گفته شده است که امام حسین علیه السلام در سرزمین منا این روایت را خطاب به بزرگان مسلمین، این سخنرانی را خطاب به بزرگان مسلمین ایراد کردند. توصیه اکید میکنم حتما کل روایت را، کل خطبه را قرائت بفرمایید. خیلی خطبه خواندنی زیبایی است. در کتاب تحف العقول با این عبارات آغاز می شود: ثم انتم ایتها العصابه اصابتون بالعلم مشهوره. ای بزرگان، شما کسانی هستید که به علم شهرت دارید. بعد حضرت اوصاف این اصابه را برمی شمارد، نهایتا می رسد به اینجا، می فرماید که شما به واسطه کرامتی که خدا برایتان در نظر گرفته به منزلتی دسترسی پیدا کرده اید که افراد شما را تکریم می کنند، احترام می گذارند. کسانی که شما هیچ منتی بر اونها ندارید، کسانی که هیچ لطفی در حق اونها نکردید. یعنی چی؟ یعنی خداوند به واسطه کرامتی که برای شما قائل شده به شما در میان مردم یک جایگاه رفیعی بخشیده است. خیلی حائز اهمیت از این مطلب. عبارت امیرالمؤمنین را من می‌خوانم، عبارت امام حسین علیه السلام را هم در تحف العقول بله الان اشاره خواهم کرد. در نهج البلاغه من این عبارت را می‌خوانم از نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 7 صفحه 176. منها فی خطاب اصحابه، یک قسمتی شماره خطبه را اینجا من یادداشت نکردم. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 7 صفحه 176. الان میشه شماره خطبه را هم بله. وقد بلغتم من کرامت الله تعالی لکم منزلتن، وقد بلغتم من کرامت الله تعالی لکم منزلتن تکرمو بها اماؤکم و توسلو بها جیرانکم، تکرمو بها اماؤکم و توسلو بها جیرانکم و یعظمکم من لا فضل لکم علیه و یعظمکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده. خیلی روایت زیباییست. این عبارت از نهج البلاغه ابن ابی الحدید است. بفرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به اصحاب خود فرمود شما به واسطه کرامتی که خداوند برایتان در نظر گرفته به منزلتی دست یافتید در میان مردم که کنیزان شما هم مورد احترام مردم قرار می گیرن، تا چه برسه به خودتان. همسایگان شما مورد احترام قرار می گیرن، تا چه برسه به خودتان. توی پرانتز عرض بکنم، دفتر یکی از آقایان مراجع یک شخصی بود، آبدارچی بود، اهل یکی از روستاهای غرب کشور بود. بعد گاهی اوقات می آمد با ما صحبت میکرد، میگفت آخه بابا من وقتی که میرم روستای خودم همه میگن شما جزء دفتر فلان آقا هستی. یعنی به واسطه اینکه من جزء دفتر فلان آقا هستم توی دفتر فلان مرجع آبدارچی‌ام، توی روستای ما خیلی منو تحویل میگیرن. واقعیت همین است دیگه. این ناظر است به اون جایگاهی که عالمان دینی به واسطه کرامت الهی در میان مردم پیدا میکنن. اون چیزی که اگر به صورت منفی به کار برود امروزی ها بهش میگن راند. اگر کسی بخواهد سوء استفاده از این جایگاه بکند میگن سوء استفاده از راند دارد یا راندخواری دارد میکند. این همون است. اگر یک شاهدی بخواهیم در روایات پیدا بکنیم که راندخواری مورد توجه قرار گرفته و مذمت شده، یک موردش اینجاست. یه مورد دیگرش هم اونجاییست. یک شخصی میاد خدمت پیامبر اکرم، عرض میکند که گاهی اوقات بعضی از مسلمانان میروند در بلادی در میان قبائلی و هر سبب به اونها هدایایی داده میشود. حضرت میفرماید این شخص اگر در خانهش بنشیند آیا باز همون هدیه را به او خواهند داد؟ یعنی اگر این هدیه را دریافت میکنه به خاطر انتسابیست که به پیامبر و به بله بزرگان مسلمین دارد، و الا اگر اینطور انتسابی نبود که دارای چنین موقعیتی در میان مردم نمیشد. خب بلغتم من کرامت الله تعالی منزلتن تکرمو بها اماؤکم و توسلو بها جیرانکم و یعظمکم من لا فضل له من لا فضل لکم علیه. کسانی شما را تکریم میکنند، تعظیم میکنند، بزرگ داشت نسبت به شما دارند که شما هیچ فضیلتی بر آنان ندارید. صرفا به خاطر چی شما را تکریم میکنند؟ چون انتساب دارید به دین، به عنوان عالم دینی شناخته شده اید. یعنی میرید دیگران احترام میذارن به شما. من گاهی اوقات میرم بعضی از جاها، مثلا افراد، البته در این زمان ما خیلی از افراد هم احترام نمیگذارن، خب حالا بعضیا که احترام میذارن من خودم خجالت میکشم، میگم که به عنوانی طلبه دارن به من احترام میگذارن. و گاهی اوقات انسان فکر میکنه آیا رفتار من شایسته هست که به این عنوان مورد احترام قرار بگیرم یا نه. این تعبیر را امام حسین علیه السلام هم دارد. امام حسین علیه السلام بعد از این که مورد مؤاخذه قرار میدهد این بزرگان را در زمان خودش، این تعبیرات را که بیان میکند شروع میکند به مؤاخذه. میفرماید که با وجود این تکریمی که خداوند در میان مردم به شما عنایت کرده، هرگاه میبینید عهد و پیمان الهی در میان مردم نقض میشود، هیچ گونه عکس العملی نشان نمیدهید. عهود الله منقوزه فلا تفزعون، ولی هیچ جزع و فزع نمیکنید. در حالی که اگر عهد و پیمان پدرانتان نقض بشود، و انتم لبعض ومم آبائکم تفزعون، اگر بعضی از زمم یعنی عهد و پیمانهای پدرانتان با مردم نقض بشود، شما جزع و فزع میکنید، بیتابی میکنید. خب پس این هم یک مورد کرامت الهی، کرامت بفرمایید مسلمانان یا علما در نزد خداوند اقتضا کرده که خداوند جایگاه رفیعی را برای این علما در میان مردم در نظر بگیرد، قائل بشود. خب دیگه وقت تمام شده. بقیه مواردی که در روایات از کلمه کرامت و اقتضاعات آن سخن گفته شده، این را انشالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد و میریم سراغ این که آیا میشود یک استنباط فقهی داشته باشیم یا خیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.